أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خلال این فصل دوم از فصل موسوی سلام الله علیه که بیان حکمت‌های مربوط به اون حضرت مطرح است، جریان حیرت را طرح کردن. فرمودن زلالت حیرت است و حیرت دو قسم است، قهرن زلالت هم دو قسم خواهد بود. حیرت یه وقت است برای این است که انسان راه رو گم کرده است، متحیر است و رنج میبرد. یک وقت برای آن است که با پیمودن راه به مقصد رسیده است، در مقصد مقصودهای فراوانی میبیند. اونگاه متحیر است که از کدام چهره اون مقصود بهره ببرد. این میشود حیرت ممدوح. و چون برای اون کمالات هم حدی نیست و هر کمالی هم به نوبه خود حیرت آور است، لذا انسان کامل از ذات اقدس اله مزید حیرت را مسئلت کرد که رب زدنی فیک تحیرا. این رب زدنی فیک تحیرا تقریبا همون سیاق رب زدنی علمن را تفهیم می کند، زیرا حیرت لازمه علم است، چون که علم مستلزم حیرت است. از این که فرمود رب زدنی فی که علم، رب زدنی علمن، یعنی ما را برسون به جایی که از تجلیاتت آگاه بشویم که مایه حیرت است. و این که فرمود رب زدنی فی که تحیرا، یعنی ما را حیرتی بده که لازمه اون علم است. پس گاهی ملزوم مسئلت می شود کما فی قولی سبحانه و تعالی رب زدنی علما، گاهی لازم مسئلت می شود کما فی قولی صلی الله علیه وسلم رب زدنی فی که تحیرا. این طلب مزید تحیر در حقیقت طلب مزید علم است و اون طلب مزید علم در حقیقت طلب مزید تحیر است، چون علم مستلزم تحیر است و تحیر لازمه علم. اونگاه یه بحث کوتاهی درباره حیرت دارن که حیرت نشانه حیات است. حیرت حرکت و اضطراب می آورد. اضطراب و حرکت نشانه حیات است، پس متحیر زنده است و سکون ندارد. چون سکون ندارد پس موت ندارد. و این اضطراب و حیات نشانه هستی است، پس عدم ندارد، چون وجود عدم جمع نمی شود و حرکت سکون جمع نمی شود. این در حیرت‌های علمی که نشانه حرکت است و همه اینها به برکت علم است. علم است که این حرکت را و تحیر را به همراه دارد. چه اینکه آب هم در نشأه طبیعت که مثال علم است، او هم حرکت را و حیات را به همراه دارد. آب باعث حیات طبیعی و حرکت طبیعی است و نتایج طبیعی را به همراه دارد. علم مایه حیات معنوی است و حرکت معنوی را به همراه دارد. اما از اینکه آب مایه حیات است، این چیز روشنی است و ذات اقدس اله در قرآن کریم از این معنا سخن گفته است و در بسیار از موارد به عنوان تشبیه یا تمثیل جریان حیات معنوی را یا حیات قیامت را با همین بارش باران و پیدایش حیات مادی اشاره می کنند. بفرمایید به این که خداوند باران می فرستد و زمین را که حامد بود و خفته بود و پژمرده بود، ارم تر اندر ارض حامده، اونگاه که باران آمد، این ربت و انبتت من کل زوجن بهیج، این ربی دارد، رابی یعنی برجسته است، زبدن رابیان به همین معناست. ربا هم که لغتا از همین جاست. ربه اون برجستگی است، اون تل و تپه برجسته را میگوین ربه، که جنتی که ربه است به همین معناست. خب پس زبد رابی به همین میگن، رابیه به اینها میگن، ربه به اینها میگن، ربا هم به اینها میگن و همسال داری. این زمینی که ربط و انتفخت بالا میاد، این حرکت دارد، اونگاه بار برمی دارد و انبتت من کل زوج بهیج، این تولید اوست، از هر زوج بهجت آوری این زمین رویانید. خب این زمین که باران میگیرد تولید مثل میکند. مثل زمین همین گیاه هست که موجود است مادی، آب مادی در زمین مادی، برجستگی مادی رو به همراه دارد، رویش مادی رو به همراه دارد، نتیجه هم گیاهانی است که مادی است، اینا شبیه همان. اون حیات معنوی هم، اون علم که حیات معنوی می آورد، بازدهش و ثمراتش هم اموری است از سنخ خودش. این مثال رو با اون ممثل ذکر میکنن. بعد میفرمان به این که ما تنها درباره زمین و بارش باران و پیدایش گیاه حرف نزنیم، یا درباره علم و پیدایش حیرت و نتایج حیرت سخن نگوییم. جیادی جلوتر که می رویم می بینیم حق ذات اقدس اله احدی العین است، به وسیله اسماء متکثره نتایج فراوانی مشهود از اون حق مشهود است که یک ذات در اثر داشتن اسماء فراوان مبدا پیدایش همه این فیوزات می شود. اینها را به عنوان تتمه بحث حرکت و حیرت و امثال ذالک یاد میکنن. اینها ارکان اولیه بحث نیست. یه مثال دیگر هم ذکر میکنن. بعد میفرمان به اینکه این تعلیمات الهی را انسان باید مغتنم بشمارد که خداوند چگونه این مسائل را به انسان آموخت. فنزور ما احسن هذا التعليم الالهي الذي خص الله بالاطلاع عليه من شاء، که چگونه خداوند این علم را به هر که خواست اعطا کرد. این ناظر به آن آیاتی است که تعلیم را به خدای سبحان اسناد میدهد. بعضی از آیات است که تعلیم را به رسول خدا صلی الله علیه و سلم اسناد میدهد. بسم الله يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، یا يعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم. بعض از آیات است که تعلیم و تزکیه را به خود خدای سبحان اسناد میدهد که اتقوا الله و يعلمكم الله. وقتی معلم خدا شد دیگر خب جهل و خطا و سهو و نسیان امثال ذلک بر نمیدارد، و علمی هم که خدا به انسان یاد میدهد علم خدایی است که او را و آثار او را مشاهده می کنند. در حقیقت یه همچه علم است. این اتقوا الله و یعلمکم الله، یا من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، شامل این درجات علمی هم خواهد بود. اینها فروعات این بحث است. همونطور که فصل هارونی بالاخره بدون قموز و پیچیدگی نبود، این فصل موسوی سلام الله علیه هم بدون قموز و پیچیدگی نیست. حالا مسئله‌ای را که هنوز از اون نگذشتیم، یعنی ما در فصل دوم از حکمت‌های موسوی هستیم، مطالبی دارد که بالاخره سوال برانگیز است. حالا کلی مطالب رو یادداشت می‌فرمایید که اگر به خواست خدا اصل کتاب تمام شد، یه چند روزی اگر فرصت بود یه جمع‌بندی بشه. اونایی که در این خلال یادداشت می‌فرمایید، یعنی دستبندی بفرمایید که اشکالاتش، بعضی از این اشکالات اساسی است، بعضی از این اشکالات که فصل اول بحث است فی ما یرجع الى اصل العرفان است، و فصل دوم بحث فی ما یرجع الى شخص این بزرگوار محی الدین است، و فصل سوم بحث فی ما یرجع الى الفصوص است و امثال ذلک. اصل عرفان حق است یا نه، راه رفتنی است یا نه، و این بزرگوار رفته است یا نه، حرفی که آورده تام بود یا نه، و اون چی که در این کتاب فصوص آمده میتواند به رسول خدا صلی الله علیه و سلم منسوب باشد یا نه. اینا سوالاتی است که هر کدام فصل خاص دارد و همه سوال برانگیز است. منتها برای اینکه یک مقداری از اون سهولت و شدت این سوالها کاسته بشود، روایات فطرت و طینت و امثال ذلک هم ملاحظه بشه که آیا قرآن فهمیدن همین طرز معروفی است که ما داریم یا راه‌های دیگری هم هست برای فهمیدن قرآن؟ آیا تأویل قرآن در مقابل تنزیل قرآن هست یا نه؟ آیا باطن قرآن در مقابل ظاهر قرآن هست یا نه؟ آیا اینکه به ما فرمودن وظیفه ما الغای اصول است، اجتهاد و استنباط به عهده شماست، علینا به الغاء الاصول و علیکم به تفریع، این مربوطی به فروع دین است یا در معارف هم این مسئله هست؟ آیا کلیگویی و استنباط فروع جزئی مخصوص فقه است، فقه اصغر است، یا در فقه اوسط که فلسفه است و فقه اکبر که عرفان است در اینها هم جاری است؟ آیا این ادعیه و مناجات به منزله کلیگویی است و شاگردان این درشته را به استنباط و اجتهاد در این دعوت می کند یا نمی کند؟ آیا وقتی از امام سلام در همون حدیث تینت که خوندیم روایتش هم معتبر بود که حضرت می فرماید هر گناهی که شیعیان ما کردن به پای دشمنان ما می نویسن و هر کار خیری که دشمنان ما کردن در نامه اعمال دوستان ما می نویسن؟ اونگاه استدلال میکند حضرت. یه وقتی بدون استدلال و استظهار از قرآن کریم سخن میفرماید، خب معصوم است و حرفش علی الرأس و العین. یه وقتی به قرآن استدلال میکند، میفرماید اگر چون چه شیعیان ما معصیت کردن این را به پای دشمنان ما مینویسن. بعد به این کریمه سوره مبارکه یوسف استدلال میکند که من وجدنا متاعه این جزای هر کسی متاع خودمون رو پیش اونها یافتیم و گرفتیم. شما حالا به استثنای اهل باطن و اهل معنا از مفسرین اهل سنت و اهل تشیع ببینید هیچ کسی هم که احتمالی میدهد که اگر مثلا شیعه گناه کرده است به پای دشمنان اهل بیت بنویسن و اگر اونها ثواب کردن و کار خیر انجام دادن به پای شیعیان در دفتر شیعیان بنویسن، به این دلیل که این متاع خودمون را پیش دیگران یافتیم و گرفتیم. غرض این است که اینی که میگن هسته ولی از سلام الله علیه که ظهور بکنه اسلام جدید میاره یا بعد از انقلاب گفتن اینها اسلام تازه آوردن، بنگه خیلی از مسائل مطرح نبود، حالا که مطرح شد اسلام جدید می شود. در زمان خفقان و مظلومیت و محرومیت فقط از صبر و شکیبایی و مظلومیت و این که حق اینها را غصب کردن و اینها گریه می کردن و مناجات می کردن زیاد سخن گفته می شود. اما از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک روز دستور بدهد چند هزار نفر رو گردن بزنن، این اصلا مطرح نبود. لذا هیچ کس نوع مردم نمیدونستن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه دستور داده یه روزه عده زیادی از یهودی ها را به دستور اون شخص به حکمیتی که پذیرفتن گردن بزنن، با اینکه این رحمت للعالمین بود. یا افراد فراوانی در که حضرت امیر سلام الله علیه در این جنگ ها کشتن، چون اینها مطرح نبود، حالا که دیدن اسلام ظهور کرد و محاکم فعال شده میگن این دین جدید است و امثال ذلک. حالا این روایات مطرح بشه، برداشت از قرآن مطرح بشه، روایات تینت مخصوصا بررسی بشه که برداشت از قرآن آیا همین راه معمولی است یا راه های دیگری دارد. اگر راه های دیگری دارد ارتباط اون راه ها با هم چیست؟ البته نبی معناست که انسان بدون گذر از ظاهر به باطن برسد، بلکه با حفظ ظاهر باید به باطن برسد. با توجه به روایات تینت و با توجه به تطبیق های فراوانی که شده است، آیا می شود اونها را به عنوان علینا القاء الاصول و علیکم به تفریع در معارف هم پیاده کرد یا نه؟ همین هاست جای سوال خلاصه تا بعد باید روشن بشه. اگر اون روایات تینت و اینها بررسی بشه یه مقداری از اون فشار سوال کم میشه. علی حال بحثی هم که در پیش داریم این چین است، بحثیست مسئله برانگیز. و اون این است که اون فروعات جزئی است که از رو میخونیم. مطلب دیگری که همین تتمه فصل دوم است این است که وقتی ذات اقدس اله به مادر موسی علیه السلام دستور داد که این را در تابوت بگذار و تابوت را در دریا بینداز، دریا هم موظف است او را به ساحلی ببرد و نجات بدهد، فلیول قهل ینبو به ساحل، از اون طرف یعخص و عدوون لی و عدوون له، همه اینها را با یک سیاق با امر و نهی تکوینی و دستور الهی تکوینن تنظیم می کند. این دریا هم، این تابوت را، این صندوق چرا که این کودک در او بود، این رو آورد کنار یک درختی، چون این دریای عظیم روان، این نیل که از مصر می گذشت، شعب فرعی این در باغهای فرعون علیه اللعنه و کنار قصرش بور میکرد که میگفت حاضر انها رو تجدیم این تحتی، بالا قصر که بود از زیر قصر او این نهرها میپیچید و میرفت، میگفت حاضر انها رو تجدیم این تحتی، الیس لی ملک مصر و حاضر انها رو تجدیم این تحتی. اونگاه این آب مأمور شد که این را بیاورد در کنار قصر فرعون و کنار یک درختی همینجا نگه بدارد، متوقف بشود. کارگزاران قصر فرعون وقتی که این صندوق چرا کنار این درخت دیدن، فرعون او را موسی نامید، چون مو در لغت قبطی به معنای آب است و شجر هم سابنی شجر، چون کنار درخت در بغل آب ای رو یافتن موسی نامیدن. خب این سر نامگذاری او بود به موسی. اما زن فرعون را خدای سبحان به عظمت یاد میکند که امرأه صالحی داشت. این زن فرعون یه سخنی گفت، ایشون یعنی مصنف بزرگوار بر این است که این سخن کلام خدا بود، از راه الهام و از راه هدایت الهی بود که این سخن از این زن، زبان این زن جاری شد. خدایی که انطق کل شی، این زن را هم ناطقه کرد که این سخن را بگوید، به فرعون بگوید او را نکش، عسى ان ينفعنا و نتخذه ولدا، و این فرزند قرة عین برای من و تو خواهد بود. وقتی فرعون قصد کشتن داشت و اون زن هم گفت نکش، این قرة عین لی و لک، و او را به عنوان فرزند میگیریم، نتخذه ولدا و عسى ان ينفعنا نتخذه ولدا، این سخن را که گفت قرة عین لی و لک، این را با تعلیم الهی گفت است، یعنی خدایی که انطق کل شی، این زن را به این کلمات ناطقه کرد. وقتی این زن را با این کلمات گویا کرد، حتما این کلمات محتوایش باید در خارج محقق بشود، هم قرة عین باشد برای اون زن، هم قرة عین باشد برای فرعون. لیکون لهم عدوان و حزنا هم در کنارش است، اونم باید محقق بشود. این دیگه سخن اون زن نیست، سخن خدای تعالی است. فهمود که ما دستور دادیم این تابوت در کنار قصر او قرار بگیرد و دشمن دوست ما را بپروراند، لیکون موسی سلام الله علیه برای آل فرعون عدوا و حزنا. اون دیگه کلام خداست. خب این جمله که قرة عین لی و لک، قرة عین باشد برای من و برای تو، این باید محقق بشود. قرة عین شدن برای آسیه همان کمالی است که نصیب آسیه شد و رسول خدا صلی الله علیه و سلم به کمال این زن شهادت داد، فرمود چهار زن در عالم به کمالی رسیدن، یکی مریم است، دیگری آسیه است، دیگری خدیجه است، دیگری فاطمه صلوات الله علیها است. خب پس قرة عین بودن برای آسیه همسر فرعون از این راه مشخص است. عمده آن است که چگونه این قرة عین باشد برای فرعون. در قره عین بودن برای فرعون ایشون میگوید به اینکه فرعون دایه های فراوانی داشت، ان ربکم الاعلا داشت، ما علمت لکم من اله غیری داشت، یذبحون ابناءهم داشت، مظالم خلق داشت، مظالم خالق داشت، امثال ذلک. ولی وقتی که قشیهم من الیم ما قشیهم، همه دیدن دارن غرق میشن، هیچ کدام از اونها نگفتن آمنتو بما آمنت بهی بنو اسرائیل، فقط فرعون گفت آمنتو بما آمنت بهی بنو اسرائیل. خب اونها هیچ کدام نگفتن و خدای سبحانم فرمود به اینکه الان و قد اسیت قلب و کنت من المفسدین. مصنف بر این باور هست که ایمان آورد و ایمان او مقبول شد و مؤمنن مرد. چون این برخلاف ظاهری قریب من نص قرآن است، این است که نوع این شارحین ادله و آیات رو جمع آوری کردن و بررسی کردن که با چند طایفه از آیات این سازگار نیست. حالا اینها به خواست خدا این چند طایفه از آیات بررسی میشه، ببینیم که حق با این آیون است که مخالف با سخن هست یا قابل توجیه است یا امثال ذلک. یه بحثی هم باید در کنارش مطرح کرد که اگر محتضر نشأه دنیا را پشت سر گذاشت و احوال برزخ برای او روشن شد، ایمان او و توبه او مقبول نیست، برای اینکه نفی موضوع دارد نه نفی حکم. یعنی اصلا ایمانی نیست و توبه ای نیست، اونجا فعل اختیاری از انسان صادر نمی شود. انسان تا زنده است فعل اختیاری دارد، از اون به بعد که نائم است که تازه نو مرحله رقیقه برزخ است. وقتی وارد دالان برزخ شد، دیگر هیچ فعلی از افعال اختیاری از او صادر نمی شود. همونطوری که توبه نائم یا ایمان نائم مسموع و مقبول نیست، توبه و ایمان برزخی هم یقینا مسموع و مقبول نیست. سرش این است که فعل اختیاری او نیست، او روی اختیار کار نمی کند، منتها جزع می کند. این جزعش در اثر اون فشار است که میره رب برجعونی لعلی اعمل و سالها کلا انها کرمتون و قاله و امثال زارک. اگر این رو در حال برزخ بکن، اگر کسی آخرین لحظه حیاتش رو پشت سر گذاشت و وارد برزخ شد، اولی نشأه برزخ اوست، این توبه و ایمان او مقبول نیست و سرش این است که تخصصا خارج است، نه تخصیصا، نه یعنی توبه کرد و ایمان آورد ولی مقبول و مسموع نیست، بلکه توبه نکرد و ایمان نیاورد، چون نشأه برزخ نشأه فعل اختیاری نیست، او رأسا موضوعا از مسئله بیرون است. میماند اون لحظه نزدیک به مرگ، اگر کسی یقین به مرگ پیدا کرد مثل اعدامی ها، این هیچ تردید ندارد که بعد از یک لحظه از بین می رود. آیا اینجا هیچ عملی از او مقبول نیست یا هر کاری که کرد مقبول هست؟ یا فیه تفصیل بین توبت و ایمان، اگر سابقه آشنایی داشت و معصیت کرده بود و الان بخواد توبه کند، این یه حکم دارد. یه وقت است نه، بیراه رفته بود، برای اولین بار میخواد ایمان بیاورد، اینم حکم دیگر دارد. خب این سه قول است و تفصیل است و مطلق هست در اثبات و مطلق است در نفی، یه بحث کلامی هم دارد، یه بحث فقهی هم دارد. اون در اینجا مسئله کلامی است که اگر کسی یقین داشته باشد یه لحظه بعد اعدام می شود، عمل او اصلا مقبول نیست به قول المطلق، یا کلن مقبول است بالقول المطلق یا فیه تفصیلون بین توبت و ایمان. این دو بحث. و آیا جریان فرعون علیه اللعنه از قبیل اول بود یا از قبیل ثانی؟ یعنی حالا این غرق شد و نشعه برزخ را وارد شده است، از برزخ گفت آمنتو آمنت بهی بنو اسرائیل، که اونجا اصلا موضوع ندارد بس، یا نه همین که جزم به مرگ پیدا کرده است گفت آمنتو. اگر جزم به مرگ پیدا کرده است ما چه دلیل داریم بر اینکه قبول نمی شود؟ اگر دلیلی بر قبول داریم، وقت آیات که ظاهرش این است که توبیخ میکند چه میخواهد بگوید؟ و چند طایف از آیات است که نشانه جهنمی بودن فرعون است، هم در برابر این سوال که گفت، حرف که گفت آمنتو با آمنت بهی بنو اسرائیل، جواب داده شد که الان وقد اسیت قبل، الان وقد اسیت قبل و کنت مدن مفسدین، و هم این که یقدم قوم القیام یا قومها یوم القیامه فأوردهم النار بئس الورد المورود، هم به اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتا و یوم القیامه من المقبوحین، هم الیوم النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعت و ادخل آل فرعون اشد العذاب، و ایمنار که جزء مطلقات است. اینا در خصوص فرعون آل فرعون است. چند طایف از آیات است. عمر نوح است، مار قوم نوح است. اون معنیش این است که اینا تو آب رفتن، تو آتش، یا آتشی است که تو آب است. اغرقو فادخلو نفسم ادخلو، اینا مستقیما از کانال دریا رفتن تو آتش، یعنی یه دریا آتشی است تو دریا. ما جریان نوح است. خب با این همه چند طایفه از آیات است. این ظاهری است کنس که این اهل عذاب است. نه آخر بعد از او دارد الان برای ما خبر میدهد، الان برای ما از گذشته او خبر میداد، یعنی فرعونی که بود، الان که بعد از مرگ اوست، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعت و ادخل آل فرعون اشد العذاب. الان برای ما گزارش میداد که فرعون که مرد حکمش این است. خب بالاخره وقتی که میگن اون یقیناً، بله یکی از توجیهات جناب این قیصری همین است که نوع این ضمیرها جمع است، به خود شخص بر نمیگردد. اونجا که دارد یقد و مقومه و یوم القیامه فأوردهم نار و بئس الورد المورود، اونجا هم گرچه یقد و جلو میافتد اما معلوم نیست که خودش برود، مورد هست نه وارد. بعد هم بر فرض وارد بشود و عذاب ببیند، این رو هم خود مصنف میپذیرد که جهنم میرود، عذاب میبیند و میسوزد، حرفی در او نیست. اما آیا مخلدی در نار است یا نه؟ سخن در این نیست که فرعون تو آتش نیست و نمیسوزد، برای اینکه اون یوزب بهون ابناهم باید پاسخ بدهد، یستحیل نسا هم رو باید پاسخ بدهد، یسومون هم سوء العذاب رو باید پاسخ بدهد. حالا چقدر در جهنم میداند او رو ذات اقدس اله میداند. اما اگر آیاتی دلالت کرد بر اینکه بامداد و شامگاه آتش برزخی را افروخته میکنند و آل فرعون را عرضه میدارند بر آتش، اینا هیچ منافات ندارد با قبول ایمان. اگر آیاتی دلالت بکند چنگی دلالت میکند و ما هم میپذیریم که او در جهنم است و یقینا جهنم می رود مدت های ادمدید عذاب می بیند، این منافات ندارد با قبول ایمان. سخن در این است که آیا مخلد است مثل سایر فرائنه که ایمان نیاورد یا نه. قهرن محور بحث معلوم می شود که دیگه اون شدتش از دست می ده. اون دیگه بله اون دیگه مال همه مؤمن است و لم یلتزم بهی احد. سرش این است که اون دو تو توجیه دارد، یا معناش این است که من قتل مؤمنن لیمانهی ایمشه مرتد، یا نه من قتل مؤمنن لمالهی او امثال زالک، اون بعد این خالدین فی ابدا بر مکس طویل هم می شود. وگرنه قتل مؤمن که در حد ارتداد نیست، این یا از باب تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت از خواهد بود، یعنی من قتل مؤمنن لیمانهی. نه، این برای اینکه سلطنتشون به خطر نیافته دیگر، برای اینکه اینا از جریان موسی میترسیدن. سخن از ایمان و کفر نبود، گفتن کسی میاد بساط سلطنتت رو برمی‌داره. این برای حفظ سلطنت، کسی که دشمن سلطنت نکنه دیگه. از دین موسی و امثال زاله که خبری نبود اون روزگار، هنوز تورات نیامده بود، هنوز یهودیت نیامده بود. خب وقتی جلوتر رفتیم میبینیم اون شدت بحث کاسته میشه. پس بحث فرق، اگر بین توبه و ایمان فرق باشد، یعنی توبه کسی که سابقه معرفت داشت الان بخواهد توبه کند شاید خدا قبول نکنه، اما کسی که سابقه ایمان نداشت برای اولین بار بخواد ایمان بیاره شاید قبول بکنه، چون که بعضی ها این تفصیل رو دادن. و اگر هم از این مسئله بگذاریم، این مال جری بعد از ورود در دالان برزخ نیست، اون لحظه آخری است که قطع به موت دارد. ما چه برهان کلامی داریم برای اینکه این گونه از توبه ها مقبول نیست؟ و در خصوص این زمینه آیه‌ای که دارد، آیا آیه ناظره به آن است که توبهش مقبول نیست، ایمانش مقبول نیست، یا همراه با توبیخ است؟ و ادله فراوانی که دارد در اینکه او جهنم می رود و مدت ها می سوزد، این ممالار بفی هست. اما آیا مخلد است یا نه؟ اگر حدود بحث مشخص شد، اونگاه یه مقدار انسان حوصله می کند که در موقع خودش اشکال بکند. اینجوره در میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 450 دو سطر در پایان بحثی دیروز مونده بود. فبود که لذالک قال اکمل البشر صلی الله علیه وسلم رب زدنی فیه تحیرن تحیرن ای هدایتن و علمن. چرا؟ برای اینکه لازم را که طلب کرد ملزوم را هم درخواست کرد. فان وجود اللازم که حیرت است، یستلزم وجود الملزوم را. خب اینها حیرت محمود است. بخلاف الحیرت الحاصله من الجهل، فانها الحیرت المذمومه است، لذلک جهل مصنف از زلال الموجب للحیرت المذمومه را فی مقابله الهدى الموجبه للحیرت المحموده. که این مربوط به بحث یه روز بود و تمام شد. حالا می فرمان ول حیرتو قلقون و حرکه. حیرت یک بیتابی می آورد، بیتابی نشانه حیات است. ول حیرتو قلقون و حرکه ای تو تل قلقه ول حرکه استراب. این بر اساس قیاس مرکب مسئله تنظیم می کنند. حیرت قلق و حرکت می آورد، حرکت حیات دارد، پس حیرت همراه با حیات است. ول حرکتو حیاتون ای استلزم الحیات را، لان الحرکه لا تحصلو الا من الحی، فلا سکونه. چون حیرت حرکت است، وقتی سکون نبود موتی نیست، برای اینکه سکون از لوازم موت است، فلا موته. ای فعضا کانت الحرکتو حاصلتن دائمن فلا سکون لمن تحرکه. اون لایهتدی ابدن را دلیل بر این دوام گرفتن، این دائما را از اون لایهتدی ابدن گرفتن که در متن بود و جز آیه بود. نه جز آیه نبود، که من مثل او فی الظلمات لیسه به خارج منها و اون لیسه به خارج منها را چون نفی جنس بود ابدیت فهمیدن، ای لا یهتدی ابدا. الان هم که میفرماین دائما، این دائما در پیرو همون لا یهتدی ابدا است. مذموم هم هست برای اینکه اونجا فرمودن که لیسه به خارج منها، ای لا یهتدی ابدا. حرکت مصطلح که اصلا نیست، نه معنوس نمیشه، چون فطرت در جا خودش هست. اگر انسان به آتش انس بگیرد بله، اما این سرمایه اولی که فطرتی درونیست، این به غیر خدا انس ندارد. چون به غیر خدا انس ندارد، مسئله ابدیت به خلود قابل توجیه فلسفی است. یعنی این فطرت هرگز با آتش انس نمیگیرد، این یک، و هرگز از بین نمی رود، این دو. و هر چیز ناگواری بر این انسان بیچاره تحمیل بکنم، ممکن است که خود این انسان با قوای دیگرش انس بگیرد، اما اون فطرت بیچاره می سوزد برای همیشه. لذا خلود قابل توجیه است که ممکن است یه عده‌ای برای ابد در جهنم باشن و بسوزن و رنج ببرن. در کلمات محی الدین و امثال ذالک آمده است که اینا تا 3-4 مرحله آمدن، اما اون مرحله نهایی رو نتونستن طی بکنن، یعنی قبول کردن جهنم ابدی است، قبول کردن نار جهنم هم ابدی است، قبول کردن ملحدین هم در جهنم ابدن هستن، این 3 مرحله. قبول کردن سخت و سودشون هم ابدی است، کل ما نزیه جنود هم بدل هم جودن غیره، این 4 مرحله پذیرفتن. اما یا این سخت و سوز برای اینها تعذیب است یا عذب رو نتونستن حل کنن، این فقط تو بساز حکمت متعالی و امثال ذالک قابل توجیه است که یک چیزی ابدی می شود و سخت و سوزش هم ابدی است و به عذب تبدیل نمیشد و عذاب است، که تو بحث های قبل گذشت. نمیشه تا با فطرت سازگار بشه که عذاب عذب نمیشه، چون فطرت فطرت توحیدی است و غیر توحید رو نمیپذیرد و مجرد تام هم هست، تغییر ناپذیر است. یک، و هر چه از خارج به او بر او وارد بکنن تحمیل است. خب، فلا سکونه لمن تحرکه و اذا لم یکن له سکون فلا موت له. چرا؟ لأن السکونه من لوازم الموت. حالا یک شاهد عرفی هم ذکر میکنن، شاهد تجربی هم ذکر میکنن. الا ترا ان سکون النبض کیف یسیر علامتا للموت. پس حیرت غلق است و حرکت است و حیات است و سکون نیست، و وجود فلا عدم. همونطوری که سکون هست موت نیست، وجود هست و عدم نیست. این عطفون علا قولهی حیات، حیاتون یعنی ول حرکت و وجود فلا عدم، ول هر عطفون علا قولهی حیاتون ایل حرکتو حیاتون و وجودون. نوع ریشه های پی بردن به حرکت جوهری در کلمات این بزرگان هست، اینا حق عظیمی دارند بر حکمت متعالی. و ازا کانت الحرکتو مستلزمتن للوجود پس فلا عدمه. چرا؟ لأن وجود عدم نقیزانن لا یجتمعان فی محل واحد. حاصل مطلب این است که ان الهدایت تؤتی البقاء الابدی را، و کذالک فی الماء الذی به حیات الارض، اون هم حرکت را به همراه دارد، هم را به همراه دارد، ولادت را به همراه دارد، که همینا نشان وجود و حرکت حیات است. ای کما ان الحیات العلمیه تؤتی الهدایت و سیر فی الناس فتؤدی الی البقاء الابدی. این سیر فی الناس همون جعلنا له نور یمشی بی فی الناس. کذالک الامر فی الماء الطبیعی الذی بهی حیات الارض و هی البدن، حیات الارض و هی البدن، که منظور زمین بدن است. و حرکتها قوله و حرکتها به حیات الارض و حرکتها، این تموم شد. قوله و احتزت ای فل اشاره الى حرکتها، ای الى حرکت الارض التي هی البته بدن الانسانی. قول و کذ این است و کذالک فی الماء الذی به حیات الارض و حرکتها. قوله و احتزت ای فل اشاره الى حرکتها، این متن است که در و احتزت و ربت و انبتت میفرماد این هر کدام اشاره است به یک مقطع از مقاطع. بله، غرض اینه که سه تا قول است، سه تا جمله کلمه است، اشاره به سه مسئله است. ای فل اشاره تو الى حرکتها، ای الى حرکت الارض التي هي البدن الانسانی. قوله فاحتزت فی قولی تعالی و تر الارض حامدتن که انزا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوجن بهیج. خب و حملها و حرکتها قوله و احتزت هست، و حملها قوله تعالی و ربت هست. بعد و ولادتها و انبتت من کل زوجن بهیج هست. این سه جمله. حرکت از وحتزت استفاده می شود چون اهتزاز همون جنبش و حرکت است، و حمل عرض از قوله و ربط استفاده می شود، و ربط ای الاشاره الى حمله ها، ای حمل العرض التي هي البدن قوله تعالی و ربط هست. ربط یه همون ربوه و برجستگی، رو آمدن، ای ازدادت. و ولادتها ای ول اشاره الى ولادت الارض المذکوره، ارض المذکوره ارضی که حیال بدن هست. و ولادتها ای ول اشاره الى ولادت الارض المذکوره قوله و انبتت من کل زوجن بهیج است. خب ای انها، ای ان الارض، ما ولدت الا من یشبهها، نه ما یشبهها، من یشبهها، چون منظور از زمین در اینجا بدن انسانی است. ما ولدت الا من یشبه اون زمین را، ای طبیعی مثلها. خب چون این بدن والد ولد هست و ولد شبیه والد است و اینها متماثلانن، میشوند زوج. وقتی که زوج شدن شفع خواهند بود. پس این که دارد و انبتت من کل زوجن بهیج، نه به معنا که یک نر و ماده هستند، بلکه والد و ولدن. این چنین تفسیر میکنن ایشون. ای ان الارض ما ولدت الا من، نه ما، سرش اینه که منظور از این ارض هم بدن است. الا من یشبه اون زمین را، شبیه اوس یعنی چی؟ یعنی یک موجود طبیعی است مثل خود زمین. ای طبیعی یعنی مثلها. فکانت زوجیت التی هی شفعیت لها، زوجیتی که عین شفع است، چون قبلا وتر بود الان شفع می شود. فکانت زوجیت التی هی شفعیت لها ایل عرض، که عرض چیست؟ همون بدن است. ای عرض البدن، حالا چون با هم ذکر شدن دیگه نباید الف لام داشته باشد. ای عرض البدن به واسطته، نه به واسطتهی. مثل این بود به ما، این به واسطتهی شرح هست، چون نسخهشون ظاهرن با نداشت ما بود، ایشون به واسطه را به عنوان شرح قبل از محض ذکر کردن. و چون اینجا کلمه با تصحیح شد، دیگر نیازی به اون کلمه به واسطه نخواهد بود. به ما فکانت زوجیت التی هی شفعیت لها، زوجیت که همون شفعیت است از کجا حاصل می شود؟ به ما تولد منها و زهر انها، به واسطه چیزی که تولد از عرض و زهر ای از عرض. خب این هنوز آغاز مطلب است. کذالک خبر اوست و تتمه مطلب. حالا مثل اصلاح بشود، ای کما حسرت زوجیت التی هی المسمات به شفعیت لها، ای الارضی که اون عرض بدن است، یا عرض البدن یا عرضی که اون عرض بدن است. کما حسرت زوجیت التی هی المسمات به شفعیت لها، ای الارضی که بدن است، یا ای لعرض البدن، یا الف لام زائده است همون عرض البدن است، یا الف زائده است لها ای لعرض البدن، ای لعرض البدن. کما حصلت زوجیت التی هی المسمات بشفعیه لها ای لعرض البدن، به واسطت ما تولد منها و زهر فیها کذالکه، همون الف زائد باشد لعرض البدن باشد اولاست. کذالک وجود الحق کانت الکسرت للحق و تعداد الاسماء انه کذا و کذا بما ظهر انه من العالم الذی یطلب بنشأته حقایق الاسماء الالهیه. همچنین پیدایش کسرت در جهان، پیدایش کسرت در جهان با خود اسما نیست، چون خود اسما سمتی ندارن. به وسیله ذات اقدس اله نیست، چون ذات اقدس اله به تنهایی احدی العین است. پس این اسمای الهیه که هر کدام مظهر می طلبن از ذات اقدس اله درخواست اظهار دارن، از این مجموعه کسرت ظهور می کند. کذالک وجود الحق که مبدا است، کانت الکسرت له و تعداد الاسماء انه کذا و کذا بما ظهر عن الحق من العالم الذی یطلب بنشأته حقایق الاسماء الالهیه را. یعنی کذالک الکسرت حسرت لوجود الحق به واسطه ما ظهر من الحق من وجود العالم، لأن العالم بیسلب به حقیقته و نشأته المرتبیه حقائق الاسماء الالهیه را، و هی الارباب المتکسره فثبت بهی، یعنی بالعالم و به خالقهی احدیت الکسره. کسرت یک سامان پیدا میکند، یعنی به یک جا ختم میشود. احدی الکسره یعنی این کسرات به یک واحد منتهی خواهد شد، سرشون به جایی بنده است. ای فثبت به این دو چیز، یک عالم، دو حق. ای فثبت بالعالم والحق الذی هو خالقه، این احدی الکسره ثابت شد. ای به هذا المجموع ثبت چی؟ احدیت الکسره، کما مر فی الفصل اسماعیلی که ان مسمى الله، مسمى الله احدی بذات کل بالاسماء و صفات. و صحف بعض شارحین قوله و به خالقه را قرأ یخالفه، این به خالف به خالقی ثبت بهی و به خالقه را این چنین قرائت کرد، ثبت بهی و یخالفه، این تصحیف است. و صحف بعض شارحین قوله و به خالقه را این چنین قرائت کرد و قرأ یخالفه، این را من الخلاف قرائت کرد، است در حالی که از خلقت است و این تصحیف خطا است. خب و قد کان احدی العین من حیث ذاتی، ذات اقدس اله احدی العین است و کثیر بالاسماء و صفات است. این دو سطر که زائد است، آنگاه میرسیم به شر. ای وقد کان الخالقو احد، خالقو احدی العین من حیث ذاتی کثیرن من حیث اسمایی و صفاتی، یک مثالی هم ذکر میکنن، کما ان الجوهر الهیولانی الحامل لصور الاشیاء کلها احدی بالذات کثیر بالصور ظاهرتی در این جوهر. این مثالی بر مبنای حکما مشا ذکر میکنن. کذالک الحق به ما ظهر منه من صور تجلی، این احدی ذات است و کثیر بالاسماست. ای کذالک الحق احدی من حیث ذاته کثیر به سبب ما ظهر منه من صور تجلیات التی هی الاسماء و صفات. فکان الحق مجلا صور العالم مع الاحدیت المعقوله، با اینکه احدیت بسیطه و عقلی داشت نه احدیت حسی، مجلای همه اشیا بود. چون همونطوری که اشیا آینه حقن، حق هم آینه اشیاست. در همون روایت منصور ابن حازم که مرحوم کلی نقل کرد که به امام صادق عرض کرد من با اینها احتجاج کردم، گفتم خدای سبحان اجل از آن است که خدا را به وسیله خلق بشناسیم، بل العباد یعرفون به، مردم را باید با الله شناخت. حضرت فرمود آری این چنین است، تشویق کرد از منصور ابن حازم در باب با انه لا یعرف الا به، اونجا مرحوم کلی نقل کرد. فکان الحق تعالی مجلا صور العالم مع الاحدیت المعقوله، چطور حق می شود مجلا با اینکه حق متجلی است؟ می فهمد به زاله که به اعتبار ان ذات الحق مرآتون که تظهر فیها صور الاعیان علمی و عینی، هم اعیان ثابتی در آینه حق ظهور دارن، هم برابر فیض مقدس موجودات خارجی هرچی یافت شدن در آینه حق جلوه می کنن. فنظر ما احسن هذا التعلیم الالهی الذي خص الله تعالی بالاطلاع علیه من شاء من عباده، که احدیت محفوظ است، کثرت محفوظ است، احدیت مال ذات حق است، کثرت مال اسماء است. امثال ذلك التعلیم الالهی اشاره الى قول تعالی اتقوا الله و يعلمكم الله که واو دارد. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، که اولی در سوره بقره است، دومی در سوره طلاق. فمن اتقا و لم یثبت لغیره وجودن یتحقق به امثال هذه اللطائف و المعارف، تقوایی که عارف میگوید این است که وقایه قرار بدهد حق را برای عالم و چیزی را نبیند. نه تقوا در معصیت اینا که قدم های اولیه است، تقوا در اون مرحله عالی این است که حق را وقایه قرار بدهد، اوائل باید متقی باشد، سفری داشته باشد که معاصی را به خود اسناد، خود را سفر قرار بدهد، وقایه قرار بدهد که همه معاصی و نقصانات به او برسد، به خدا نرسد که ما اصابک من سیتن فی من نفسک. این یک تقواست. از این مراحل که بگذرد به تقوای وجودی میرسد که حق را وقایع قرار میدهد که وجود هیچ کدام به عالم نرسد، همه وجودات مال حق خواهد بود. ای کسی تقوای این چنینی داشت، اونگاه خدای سبحان اسرار عالم را به او میآموزاند. حالا وارد تتمه بحث میشود. اینها تقریبا مسائلی بود در وسط بحث. الان در تتمه فصل دوم از حکمت های موسوی هستیم. فمود ولما وجده آل فرعون فی الیم عند الشجره سما موسی کریم را فرعون موسا، فرعون او را موسا نامید. ولمو هو الما بالقبطیه و سا هو الشجره است. فسماهو بما وجده عنده موسا، یعنی اون چی که در اون جایی که موسی کریم را یافت، یعنی آب کنار درخت را به همو اون نام نامید. فین تابوته وقف اندش شجر فلیم. حالا فرعون وقتی که از این صندوق با خبر شد، از این کودک مستحضر شد، اراد قتل و خواست رو بکشه. فقالت امرأته و کانت منطقتن به نطق الالهی، خدایی که انطق کل شی، اینا را به حرف بود. این زن سخنانی گفت. ای و کانت من انتقه الله به نطق الالهی من غیر اختیارها، کما قال تعالی من لسان الاعضا انتقن الله الذی انتق کل شی. خب این معلوم میشود که هر چیزی را گاه خدا به حرف در می آورد. حالا کل شی را فی کل وقت خدا به حرف در میاره. یا کل شعر خدا بالاخره در یه مرحله به حرف در میاره، از اون طرف موجبه کلیه است، اما از این طرف هم موجبه کلیه است، به نحو دائمه است. یعنی کل شیء را فی کل حین و وقت و لحظه خدا به حرف در میاره، یا کل شعر را در یه مرحله خدا به حرف در میاره. بالاخره انتقن الله الذی انتق کل شیء، مثل اینکه خود اینها هم در اون وقت تموم شد. الحمدلله.